که الان در حال حاضر 37% شده که نقش زنان در داخل سازمان هست. من میخوام به این نکته هم اشارهی داشته باشم که در سطوح مردمی و NGO ها هم از حدود 900 تشکلی که سازمان های غیر دولتی که در زمینه محیط زیست فعالیت دارن در کشور وجود داره، حدود 450 تا، یعنی 50% مسئولیتش بر عهده زنان هست و حتی حدود 22 تشکل هم کاملا در اختیار زنان هست که این فعالیت‌های این تشکل‌های ما هم بیشتر در آموزشی، فرهنگی و معیشت‌های جایگزین هست. در مورد مواردی که شما فرمودین، تجربه نشون داده که احیا و زنده کردن فرهنگ بومی یک منطقه با استفاده از ظرفیت زنان بسیار امکان پذیره. فرهنگ‌های بومی و سنتی با محیط طبیعی تلفیق میشه و پیوند ناگسستنی داره و تمایل زنان به حفاظت از فرهنگ سنتی و بومی اونا با حفاظت از محیط زیسته. میتونم اشاره‌ای داشته باشم به این دو سه نمونه‌ای که از طریق سازمان‌های مردم نهاد فعالمون با زنان بومی و محلی و عشایری که این اتفاقایی که افتاده رو برای شما مثال بزنم. این رو هم خدمتتون عرض کنم که سازمان‌های مردم نهادی که با هم در ارتباط هستیم، حلقه ارتباطی بین دولت و مردم هستند و این سازمان‌های مردم نهاد فعال و توانمند میرن تو دل جوامع محلی و اون اتفاقاتی که یا اون مواردی رو که اکوسیستم یا محیط زیست اون منطقه رو تهدید می‌کنه از طریق جوامع محلی، حالا روستایی و عشایری، این موارد رو برطرف میکنه. از این مورد رو میتونم خدمتتون ذکر کنم که در دل جنگل‌های زاگرس روستای گلسفید وجود داره که این تمام جنگل‌های اون منطقه زاگرس از طریق این جامعه محلی تهدیدی بود، به این علت که اهالی برای سوختشون درختان بلوط رو قطع می‌کردن و زغالگیری منبع درآمدشون بود و حتی بذر بلوط رو جمع‌آوری می‌کردن و خوراک دام بود. سازمان‌های مردم نهاد ما، تشکل‌های فعال ما وارد عمل میشن و اهالی روستا رو به اهمیت حفظ این درختان بلوط اول آگاه میکنن، بعد به فکر معیشت جایگزین و درآمد یا درآمد جایگزین اونا میافتن که در این راستا با توجه به اقلیمای مختلفی که داریم تو اون منطقه، حالا صنایع دستی، گردشگری پایدار در قالب تورهای گردشگری و غذاهای سنتی، تولید صنایع دستی و این موارد رو خیلی تونستن با جامعه محلی به حفظ اون اکوسیستم و حفظ جنگل‌های بلوط زاگرس از طریق زنان این کار رو انجام بدن و الان خیلی بازخورد خیلی خوبی داره و خیلی تونستن همون خانمایی که آموزش دیدن هم معیشتشون و همین که محیط زیستشون رو تونستن حفظ کنن از نظر،
یعنی هم معیشت منطبق با طبیعت شده،
کاملا
اقتصاد خانواده بابر شده
و هم آموزش زن و حتی بر خانواده‌های خودشون که نقش آموزشی رو برای خانواده خودشون دارن. یا میتونیم یه مورد دیگه مثال بزنم، توی خراسان جنوبی توی روستای سربیشه در ارتباط با عروسک هایی که کلن سازگار با اون محیط زیست هستن و معرفی آداب و رسوم و اون منطقه هست که فکر میکنم ثبت یونسکو هم شده اون عروسک ها و هم از نظر درآمد و معیشتی برای اون مردم اون منطقه برای درآمد داره و همین که محیط زیست اون منطقه هم حفظ شده.
خانم سرکار خانم احسانی هم
کاملا
بله دارن و جای دیگه
انجمن‌های فعالی
بله استان قزوین هم
بوده
و فعال شدن در این حوزه.
بله یه مورد دیگه هم میتونم جناب دیواژ نام ببرم که نقش زنان در حفظ دریاچه ارومیه، حاشیه دریاچه ارومیه با همکاری زنان روستایی در حال تغییر الگوی کشت و کاهش مصرف آب هستند و معیشت جایگزین
خیلی
تونسته مفید باشه.
به مثال های خیلی خوبی اشاره کردید، یه یادی هم کردیم از سرکار خانم احسان در این حوزه خیلی فعال هستن. خانم کاشفی، ما در قشم مثلا الان من یادم افتاد زنان چقدر فعال هستن با کاری که دارن انجام میدن در حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری. ما الان اقامتگاه های بومگردی رو داریم که با مدیریت زنان پذیرای مسافرین هست در روستاهای مختلف. اصلا شاید روستایی که از رونق افتاده بوده، خیلی از مردمش رفته بودن، دوباره مهاجرت معکوس هم درش داشتیم و این باعث میشه خب زنده موندن روستا میتونه باعث بشه که طبیعت اطرافش هم به درستی حفظ بشه. میخوام به صورت موردی هم شما خب به عنوان یک تشکل رسمی مثال بزنید برامون از اقداماتی که فرزن تشکل شما انجام داده به عنوان زنان فعال در زمینه محیط زیست. چه مواردی بوده؟ کجاها رو آموزش دادین؟ در چه زمینه‌ای بوده؟
خوشبختانه ما دوستانی داشتیم که به جمع ما پیوستن، از جمله این که در بردسیر کرمان از اعضای ما اونجا فعال هستن و اینها اومدن به کشت زعفران رو آوردن و اون روستا زعفران آب کمی مصرف میکنه.
بله.
اینها تونستن به همت یکی از اعضا اونجا به صدا مزارعشون رو به زعفران تغییر الگو بدن و خیلی موفق بودن، خیلی موفق عمل کردن. در خراسان همینطور داشتیم در مورد رودخانه ها و جاهایی که به اصطلاح فاضلاب وارد رودخونه می شده یا اینکه زباله وارد رودخونه می شده، با آموزش هایی که اعضای ما اونجا دادن تونستن یه تغییراتی بدن و سطح آلودگی رودخونه رو کاهش بدن. قطعا در همه موارد می تونه این آموزش ها مؤثر واقع بشه. در گیلان بودن دوستانی که برای طالب انزلی تلاش کردن و آموزش دادن از اینکه به اصطلاح زمین ها تغییر کاربری پیدا نکنه یا اینکه مردم زباله هاشون رو توی رودخونه ها یا توی سواحل نریزن. همه اینها انجام شده. پاکسازی هایی که تونستن انجام بدن اینها مؤثر واقع شده. اینکه یاد گرفتن خانم ها که چقدر حضورشون، چقدر فعالیت هاشون میتونه تاثیرگذار باشه توی به اصطلاح حفظ محیط زیست، حفظ اکوسیستم. غذای سالمی رو که میتونن مثلا از دریا بگیرن، غذای سالمی رو که میتونن در مزارعشون تولید بکنن و فرزندان خودشون، فرزندان دیگه چه فرقی میکنه، اونها رو با این غذاهای سالم تغذیه بکنن. همه اینها در سلامتشون کاهش بیماری ها نقش داشته باشه و اینها آموزش هایی بوده که ما دادیم و میدیم. منتها باید اینا فراگیر بشه. ما باید نگاهمون به آینده هم باشه. ما الان تغییرات اقلیمی رو داریم، گرمایش زمین رو داریم. واقعا نیاز هستش که زنان ما توانمندتر بشن در مقابل این همه اتفاقاتی که داره در محیط زیست میافته. ما 10 کشور بلاخیز دنیا هستیم و زنان ما خیلی میتونن در کاهش آسیب هایی که این بلایای طبیعی ممکنه به کشورمون تحمیل بکنه میتونن نقش موثری داشته باشن و نیاز هست که ما واقعا مشارکت بدیم زنان. اون چرا که یک زن میتونه در تصمیم سازی و نیل به توسعه پایدار که هدف ما هست، پیام ما هست، میتونه کمک بکنه، قطعا خیلی تفاوت داره. چون زن در قلب خانواده است، میتونه نیازها رو تشخیص بده چه در سطح کلان، چه در سطح خانواده خودش، و مسئولین هم اگر همراهی بکنند قطعا ما میتونیم در مصرف گرایی و اینها نقش داشته باشیم. یعنی واقعا پرهیز از مصرف گرایی.
خیلی متشکرم. اگر که موافق باشید بریم یه بخشی رو بشنویم همراه با شنوندگان میزبان، برمیگردیم گفتگو رو ادامه.
چقدر زنان نقش دارن در حفاظت از طبیعت، در حفاظت از صلح و در برقراری یک فضای صلح و دوستی در جوامع، و اینکه زنان شاید به دلیل اینکه مادر هستن، به دلیل اینکه نقش تربیتی و حس عاطفی بسیار قوی دارن، قدرت ایجاد اون تغییر رو، قدرت ایجاد صلح رو، قدرت ایجاد همگرایی رو، قدرت گفتگو رو شاید بیش از بقیه دارن.
گفتگومون رو ادامه میدیم با مهمانان برنامه با موضوع نقش زنان در توسعه و بهبود محیط زیست پس از انقلاب اسلامی و دستاورد 40 ساله انقلاب در این حوزه. خانم گل محمدی، زنان ایرانی همیشه از در واقع در این زمینه پاکی نظافت خانه و خانواده همشه زبان زدن در دنیا دیگه، یعنی واقعا نمونه است کاراشون. شما حتی در یک روستایی میرید که هیچ امکاناتی ممکنه نباشه و در دوردست‌های کشورمون یا عشایر رو میبینید با کمترین امکانات، ولی همیشه نظافت و پاکیزگی خب یکی از شاخص‌های محیط سیستم هست، در سطح خیلی بالایی قرار داره. اما شاید بعضن مثلا در پیشرفت تکنولوژی خب یکی از عوامل آلاینده آب مثلا خب شوینده ها هستن، ما میبینیم که این حس زیاد در واقع پاک بودن و پاکیزگی منزل و خانواده باعث میشه مثلا از شوینده ها بیشتر استفاده بشه. آیا برنامه هایی هست، اقداماتی انجام شده یا در دست هست که ما با همون روش های سنتی خودمون هم خیلی پاکیزه بودیم و پاکیزگی رو رعایت میکردیم که از در واقع مرز وسواس خارج بشیم، یا از شوینده‌ای که تجدیدپذیر هستن یا مثلا آلایندگی زیادی ندارن، آسیب کمتری میزنن به آب، تصفیه آب رو بعدن راحت‌تر میکنن مثلا استفاده بکنن با آنوان، یا مثلا فرض بکنید در زمینه تفکیک زباله، میزان تولید زباله کمتر، اینا اقداماتی انجام شده یا برنامه های هست؟
خدمتتون عرض کردم در ابتدای برنامه که سازمان محیط زیست در کنار سایر فعالیت های فرهنگیش کلن به کارهای آموزشیش پرداخته که کارگاه های آموزشی در راستای توانافزایی زنان سازمان، حتی غیر از داخل برون سازمانی با سازمان های مردم نهاد، حتی چهره به چهره با زنان بیرون که به صورت مدارس جای دیگه خانواده ها اینا رو هم درگیر کردن، به این صورت از طریق ادارات کل استان هامون آموزش ها در این راستا داده شده، کتاب هایی در نظر گرفته شده، نشریات، بروشور. ولی من فکر میکنم چون نقش زنان در حفظ محیط زیست مهمترینش، یکی این که اصلاح فرهنگ مصرف هست همونطور که خود شما فرمودین، یکی هم مدیریت خانه و مهمترین مسئلهش هم انتقال فرهنگ و سواد زیست‌محیطی به نسل‌های آینده که اینا محقق نمیشه مگر به این صورت که آموزش کافی همطور که سرکار خانم کاشفی هم فرمودن واقعا باید روی این مسئله سرمایه گذاری کرد. داخل خانواده خانمایی هستن که بیرون از خانه هم کار میکنن و تمام این موارد با آموزش دادن و سازمان هم قدم‌هایی برداشته و کارهایی رو انجام داده، چه در داخل سازمان برای پرسنل سازمان، چه در ستاد، چه در استان و چه با سازمان‌های مردم نهاد و کلا میتونیم بگیم سرمایه‌های اجتماعی.
خیلی متشکرم خانم کاشفی. ما در سالهای گذشته، حالا مثلا روند از 20 سال پیش که من یادمه، شاید اگه 20 سال پیش مثلا من به یک نفر میگفتم که من علاقمند هستم به حفظ محیط زیست یا مثلا شغلم اینه یا در این زمینه دارم فعالیت میکنم یا مثلا روی پرنده مطالعه میکنم یا یه کار اینچنینی انجام میدم، به نظر خیلی مفهوم ناآشنا و نامعنوسی میومد. یا اگر مثلا 20-30 سال پیش به این نفر میگفتم که آقا خب برق کمتر مصرف کن، مثلا این لامپی که روشن گذاشتی رو خاموش بکن، آب رو ببند، دلیل نداره آب باز باشه، مثلا شما وقتی داری فلان کار رو انجام میدی، اینها به خیلی از آدم ها تعجب میکردن از گفتن این چیزا بهشون. اما امروز میبینیم که یه خورده این فرهنگ تغییر کرده، مردم باش آشناتر شدن در سطح کلان کشور، موضوع محیط زیست شده موضوع روز کشور و کشورها و دنیا. در واقع همینطور ما در سالهای اخیر دستورهای مؤکدی داشتیم از مقامات مختلف کشورمون در حوزه اصلاح الگوی مصرف. شما هم بهش اشاره کردید که تشکل شما در این حوزه بسیار فعال هست. روند استقبال زنان رو در این حوزه چطور میبینید؟ یعنی آیا الان زنان علاقمندتر میشن، بیشتر از شما سراغ میگیرن در زمینه فعالیت‌های در جهت حفظ محیط زیست یا کاهش مصرف یا استفاده از مثلا فرض بکنید شوینده‌هایی که ضرر کمتری دارن، تولید کمتر زباله، تفکیک زباله احساس میکنید، یا مثلا حساسیتی که نسبت به فرزندانشون دارن در این حوزه احساس میکنید روند مثبتی، زنان بیشتر علاقمند شدن به حفظ محیط زیست یا نه؟
بله، این اتفاق افتاده خدا رو شکر. زنان حساس هستن نسبت به مسائلی که توی محیط زیست داره اتفاق میفته، نگرانن به خاطر فرزندانشون بیشتر و میگن خب بچه های ما بزرگ بشن، آیا مثلا ما همین مقدار آب رو داریم، میتونیم همین مقدار انرژی مصرف بکنیم، یا با زباله ها چه خواهیم کرد؟ این نگرانی ها رو دارن و راه هایی رو که به اصطلاح میتونه تغییر رفتار بده و اینکه آموزش بهش ببینن، خودشون اصلا علاقه‌مندن. برای مثال افرادی هستن به من مراجعه میکنن میگن ما نمیخوایم زباله های تریمون رو بیرون بدیم، چه کار بکنیم؟
افراد منظورتون زنان؟
بله اغلب زنان هستن، آقایون متاسفانه علاقه زیادی ندارن.
خب شاید حالا آقایون کمتر به شما مراجعه میکنن چون تشکر شما حالا کارش با
نه ما فرق نمیکنه.
ما اینجا از حقوق آقایون در زمینه حفظ محیط زیست دفاع بکنیم به عنوان نمایندهشون که اینجا حاضرم من.
بله ولی برای ما فرقی نمیکنه. ما به مدیران هم آموزش میدیم، مدیران میگیم باید خب این اتفاقات بیفته در سطح کلان، نمیتونه این وضع ادامه داشته باشه و از اونها خواهش میکنیم یه سازوکارهایی بیاندیشند که واقعا پیاده بشه تو جامعه. مگه جامعه ما تغییر پذیر نیست؟ میتونه راحت میتونه این اتفاقات رو بپذیره و به اصطلاح اعمال بکنه، ولی خانوما خب علاقه مندیشون بیشتره و میگن ما اصلا نمیخوایم چون میدونیم این زباله ها کجا میره، میدونیم که نمیشه به اصطلاح الی الابد ادامه داشته باشه و آموزش میبینن و انجام میدن. ما همه اینها رو شاهد هستیم. برای مثال من خودم برای خانوم های آموزش میدادم که اونها بعد همه زباله تری کوچه رو جمع آوری کردن و باهاش کمپوست تولید کردن، حتی برای خوراک دام استفاده کردن. این اتفاقا میافته، منتها نیاز هست که کارهای خیلی بیشتری انجام بگیره. اینا کافی نیست. ما از این که مثلا یه کوچه رو آموزش بدیم یا یه مدرسه رو آموزش بدیم، اینها در مقابل مثلا 80 میلیون جمعیت مثلا یه قطره است، شاید حتی کمتر از یه قطره. نیاز هستش که خیلی کار انجام بشه و اینکه از بحث صرفا آموزش بره سمت اجرا، به سمت اون تغییر رفتاری که مد نظر مسئولین هم هست و مد نظر ما هم هست. شاید زمان ببره ولی غیر ممکن نیست و امکان پذیره.
خیلی متشکرم، امیدوارم که این روند مثبت و علاقه بیشتر بانوان و خانم های کشورمون به محیط زیست روز به روز رو به فوزونی بره و حساسیت بیشتری نسبت به موضوعات محیط زیستی، مخصوصا حالا حداقل کاری که میتونیم بکنیم در زندگی شخصی خودمون داشته باشیم. خیلی ممنون خانم گل‌محمدی که دعوت ما رو پذیرفتید، ما رو بیشتر آشنا کردید با فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست این سالها در حوزه زنان و حفظ محیط زیست و همینطور شما خانم کاشفی به عنوان یک فعال محیط زیست از NGO یا تشکل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست که دعوت ما رو پذیرفتید. تا میزبان دیگر و گفتگوی دیگر در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، شما عزیزان رو به خدا میسپرم. فراموش نکنید 30900 آماده دریافت پیامک ها و نظرات شما عزیزان. خدا نگهدار.
صدایی است از اینجا به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست صدا نیست صدا آی مردم بگوش آی مردم بگو
این چیه؟
مگیه؟ جاچی
جاچی؟
با درود فراوان خدمت اشنوندگان بهتر از جان، با یه مشاعره جدید، با سوژه یه لیتر بنزین ناقابل در خدمت شما هستیم. خب بدون فوت وقت از جناب استاد استادان جناب منقاشیان بزرگ تقاضا داریم چراغ اول این مشاعره رو روشن بفرمایید. جناب منقاشیان خوش آمدید، بفرمایید.
متشکرم متشکرم. با درود بسیار زیاد عرض می کنم که خدایا خدایا خستم از هرچه ماشین، ترافیک هم مرا بنموده غمگین.
احسان احسان، به 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 به.
سر پیری نمیدانم چه کردم، سر پیری نمیدانم چه کردم که گشته قسمتم یک لیتر بنزین.
سر پیری و معرکه گیری همینه دیگه.
یک لیتر.
احسان آفرین بر استاد. یک لیت بنزین در روز برای هر ایرانی. دست مسئولین درد نکنه. سپاس از مسئولین عزیز. خب جناب استاد منصور کلپز که با مغز و چشم و زبان سرکار دارند، خواهش میکنم آن تیکه گوشت را در دهان مبارک بچرخانند و مشاعره ما را گرم بگردانند. جناب منصور خان خوش آمده.
قربونت برم آقای جان علی عزیز. با درود فراوان به کلیه پاچه‌خواران اورجینال و این کاره. بندم چنین سرودم: داره از آسمون واسم میباره،
بسیار عالی،
که این بارم به داره و به باره، بذار اونم بباره. خدایا شکر چون فرزند بعدیم یه لیتر بنزین به جز یارانه داره.
احسن
باریکلا، باریکلا.
درود بر قلم شاعرش. به به به، آفرین. قدم نورسیده مبارک. کودک به دنیا میاد اونم یارانه روزی یک لیتر بنزین. به هموطنان بجنبید، فرزند بیشتر، یارانه و بنزین بیشتر. خب نوبتی هم باشه، نوبت بانوی شعر نویس عدیب. برنامه خوب ما مشاعره رو گلگون کردند. سرکار خانم قدم خیر عیال بنده. قدم خیر منتظریم، بفرمایید.
چشش با سلام خدمت شعر دوستان، شعر نویسان، شعر شناسان، شعر نشناسان، میراث مانند شعر ورگویان و خلاصه شعر گوش کنن نگان عزیز.
منو کفت.
عرض کنم بنه هم در وصف یه لیتر، فقط یه لیتر ناقابل بنزین همشی چیزی سرودم.
بفرمایی بفرمایی.
بله گوش مکنین دیگه.
بله.
تشکر میکنم از مسئولین. منظورم همه مسئولین ها، علاکه ایران نریم.
گفتم مقطعش کردی.
تشکر میکنم از مسئولین که ما را کرده ان بسیار مسکین و خیلی 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 لطف دارن
خیلی.
که روزی میدهن یه لیتر بنزین. ای خسته نباشی واقعا،
سلامت باشی. به به احسن، هم به شما هم به مسیح اولین. خب گلی خانم متخلص به گل،
سلامت.
شما چی سرودی گلی خانم؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بنده هم این چنین سرودم.
بفرمایید.
همین دیشب که دنیا بود شیری، بیامد خواستگاری چاق و سنگی.
به به.
به او گفتم در این دنیا چه داری؟ به گفت یارانه و یک لیتر بنزین.
دلم کباب شد ای بخشکی شانس. عجب خواستگار بدبختی. خب دیگه نوبتی هم باشه، با اجازه اساتید محترم نوبت خودم هم. استاد کاویانی پنجه طلا، بله استاد مصطفی پور پنجه طلا، جناب آقای مجتبی تیموری عزیز، آقای فرهاد عبدادی، خوشچوب و خوشچوب و خوشتیم و خوشپوست، بزنید برای دوست. احوه چه میچست لوزی یلی بنزین، هر ایرانی روزی یلی
پنجه یلی.
شدستم هم در این دنیای رنگی، فقط یک لیت بنزین،
فقط یک لیت بنزین.
میریفم بعد از این تو باک ماشین، فقط یک لیت بنزین،
فقط یک لیت بنزین.
این گرانی شد برای جان مردم، شدم مهمان مردم، شده روزان سم ما فقط این، فقط یک لیتر بنزین،
فقط یک لیتر بنزین.
آفرین. یه لیتر یا جمع شدن داره میکروفون. یه لیتر اونم سی لیتر، سی لیتر میشه 60 لیتر. آقای سی لیتر دادن، اینم 90 لیتر. با آقای تبریزی 120 لیتر. 120 ساله باشید انشاءالله. تشکر می نمایم من ز دولت، که دادم با محبت به مینا و به سارا و برامی، فقط یک لیت بنزین،
فقط یک لیت بنزین.
سفرزندم همه شادند و خوشحال، سفرزندم همه شادند و خوشحال، به شادی میزنن بار برای خاطر یک لیت بنزین، فقط یک لیت بنزین،
فقط یک لیت بنزین، فقط یک لیت بنزین، فقط یک لیت بنزین، فقط یک لیت بنزین، فقط یک لیت بنزین.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم، ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم، وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم، پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران،
وقتتون بخیر دوستان عزیز. نزدیک میشیم به ساعت 13:30 و زمان مقرر هر روزه در این